اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا پناه میبرم به تو از دانشی که سود نداشته باشه و باعث غرور من بشه. پناه میبرم به تو از شر آن دسته از مخلوقاتت که قانون آفرینش رو که عشق و محبت بود به هم زدن. من که خدمتتون هستم، خداوند متعال رو شاکرم. جلسه ای که بدون مقدم میرم سر اصل مطلب، جلسه ای که خدمتتون هستیم تحت عنوان شیطان پرستی، اما باطن یک چیز دیگه است. یعنی شما یک اسم میشنوی از شیطان پرستی و فکر میکنی آخه او کدوم آدمه فلان فلان شده پیدا میشه که شیطان رو بپرست. ما یه شیطان هم پرستیدن بوده. اصلا اگه یه انسانی به یک موجود ماورا و طبیعه متافیزیک اعتقاد پیدا کرد، خب خدا قبول میکنه دیگه. موجودی که نیست، دیده نمیشه، تازه همون شیطان میشه خداش. حالا منطقه خودش ویژگی های خاصه. اصلا به ابدا حد این نیست. ما اینجا نیومدیم برای شما نمیدونم شو متالیکا مرلین منسن نمیدونم کی واسه بذارم نگاه بکنی. اصلا و ابدا. و این قول رو هم به شما میدم که نگاهتون نسبت به تمام مواردی که در هستی دور و برتون هست عوض بشه. انتهای اینجا است. شما هم یک قول به من بدید که اون چه پیش زمینه و بک‌گراند ذهنی داری راجع به کلی مسائل دور نریزید، بذارید کنار. بعد از شنیدن عرایض بنده دوباره اونها رو تحلیل بکنید، تجزیه تحلیل بکنید. اصلا و ابدا قصد القاء مطلبی وجود نداره، خودتون تصمیم میگیرید. دوستان یک سری اتفاقات داره دور و بر ما میفته، در عین اینکه ظاهرا پارادوکسیکال و متناقض نماست، اما بسیار بسیار با هم ارتباط داره. مثال براتون میزنم. آقا چرا اینقدر اعداد 9 و 11 در اطراف ما داره تکرار میشه؟ حواستون اینجاست. 9 و 11 و مزارع به عدد 11، خصوصا مزارع 3 11 یعنی 33، چه دلیلی داره؟ آیا فکری پشت سر این مسئله است یا یک اتفاق خاصه؟ اتفاق محض، هیچ مسئله خاصی نیست و برنامه ریزی شده نیست. چرا جنگ لبنان 33 روز طول میکشه؟ چرا 11 سپتامبر 11 ماه نهم اتفاق میفته؟ چرا جنگ غزه 22 غزه 11 زبدر دو؟ چرا کشور اسرائیل تو طول و عرض 33 درجه زمین قرار، یعنی محل تلاقی جغرافیایی طول و عرض 33؟ آیا ارتباطی بین این هست که حمله به طبس در ایران تو مدار 33 درجه زمین با در تمام کارشناسان نظامی گفته بودن و در کبیر سمنا بنشینید و بعد به تهران حمله بکنید؟ آیا دلیلی داره که دو تن از رئیس جمهورهای امریکا ترور میشن؟ دو تاشون کیا؟ جانب کندی و قبطرش آبرام لینکون، دو تن از بهترین و خوشنامترین ریاست جمهوری ها ایالات متحده. یعنی دو تا رئیس جمهور خوب شما رو خواهد اسم ببره، همین دو تا رو باید دید. ترور. و خیلی جالبه، جانب کندی در شهر دالاس مدار 33 درجه زمین ترور میشه، آبرام لینکون رو صندلی 33 شماره 33 تاعت. آقا ارتباطی بین اینها هست یا نه یک اتفاق محضه؟ حقیر میگم ارتباطی هست و اثبات میخوام بکنم. دعایه دارم باید اثبات بکنم. ماجرا به کجا برمیگرده؟ ماجرای پرستش شیطان رو میگم، نه خیر. ماجرای پرستش شیطان از ابتدای خلقت انسان، از ابتدای خلقت انسان، اون موقع که انسان فهمید باید نگاهش به آسمان باشه. شما نگاه بکنید، ماجرا رو خوب شنیدید. منم قصد ندارم اینجا وقتتون رو تلف بکنم عزیزم. ماجرا چیه؟ یه انسان آفریده میشه، تمامی موجودات ملائک همه سجده میکنن به غیر از شیطان ابلیس. آیه قرآن، نص صریح قرآن که او از جنیان بود و وابستکبر کان من جن، یعنی جنس شیطان از جنیانه، فرشته نیست. بعد شما میرید در بهشت، شیطان میاد به شکل مار به پای طاووس میپیچه. دارم داستان برات میگم، از خلالش میخوام یک سری سمبول ها و نمادها رو بکشم بیرون ازش استفاده کنم، حواست باشه. به شکل مار میپیچه به پای طاووس، میره تو بهش، حضرت آدم و حوا رو وسوسه میکنه. در همین ابتدا اولین نماد گروه خاصی از انسان ها شکل میگیره، علاقه به مار. به انسان شیطان میگه که اون درخت رو میبینی؟ میاره، میگه از اون باید بخوریم. میگه من نمیخورم، خدا گفته نخور. اون درخت رو اسمش رو میذاری چی؟ شیطان. درخت معرفت و دانش. میگه از اون درخت معرفت و دانش خدا میدونی چرا بهت گفت نخور؟ میگه نه. میگه به این دلیل که اگر میخوردی مثل خود خدا میشدی. حسادت کرد، تأثیر مثل خودش جاودانه بشی، عالم بشی، علیم بشی، بصیر بشی، بذار گفت نخور. اون درخت اسم میگیره در این گروه، درخت زندگی. شمایی که فیلم آواتار نگاه میکنی میبینی از ابتدای فیلم تا انتهای فیلم همه چی حول یه درخت داره میشه. بعد این درخت، درخت چی بود؟ از دیدگاه اونها ما بعضی میگن گندم بوده، جو بوده. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اونها میگن درخت سیب بوده. اگر شما سیب رو به طور افقی قاچ بفرمایید عمودی نه ها، بدن نری قاچ بکن چیزی نبینی، به من دری وری بگی فروش بده یا لکه چیزی بگو، به صورت افقی قاچ بفرمایید وسطش ستاره پنج بر میبینید، ستاره پنج بر مقدس میشه. از همون ابتدا ماجرا وجود داره، اما با اینا کار ندارم. اینم یک فرض میذاریم تو مباحثاتمون، اصل رو بر این میذاریم که از قرآن منابعی که میاریم خط شیدرش نیست. سوره سبا آیه 40 گوش کن، یه حرفی میزنی تکان دهنده. خدا به ملائک میگه که اینا شما رو میپرستیدن، اون کسی که دارن تو جهنم میسوزن، میگه قال سبحانه که خدای پاک و منزهی ما رو بپرستن، ما کی بود ما رو بپرستن؟ یعبدون الجن و بهم و کان بهم یؤمنون. اینها جن رو میپرستیدن و بهش ایمان داشتن. به محض ورود انسان روی زمین، انسان‌های سعی بر این می‌کنن این ارتباط رو با موجودات غیر ارگانیک برقرار کنن. تا همین الان هست. یعنی بنده به عنوان پژوهشگر بارها سراغ اینها رفتم. در موارد بسیار بسیار عجیبی که واقعا جمع تحملش رو ندادن بیان بکنه. یا کارهای انجام میدادن، ببینید الان مثلا صدا و سیما یه برنامه داره نشون میده به اسم مکس، اشتباه نکنم، که اونجا فرض رو بر این گذاشته که اصلا یه چیز دروغه، اصلا هیچ چیزی وجود نداره. یارو باش مصاحبه میگن آقا من دیدم فلانه به همانه، دیدم خوب توشه رفتم اونجا، یکی نرم جاسوس میفته. نه من نمیگم دروغه، میگم هست، اما بسیار بسیار حوزه خطرناک. انسان به دو صورت میتونه با این موجودات ارتباط برقرار کنه. نوع اول، الان دارم میگم، در دوره‌های خاص زمانی این متغیر بوده. بعد از تولد و بعثت حضرت مسیح، تولد یا بعثت حضرت مسیح دگرگون میشه. بعد از بعثت تولد رسول الله کاملا متحول میشه. الان دارم بهتون میگم این دو گونه است، یا خیلی خیلی خوب خوب میشی، میان سراغت، خدمت رسانی بهت میکنن، به سرویس میدن. برای علما اون موارد بسیار بسیار زیادی نقل شده. نکته دو، اینا شمایی که میری سراغشون، چجوری میرن سراغشون؟ اینی که تو میری سراغشون، سراغ شیاطین میری. چه کار میکنن؟ عرض میکنم این موارد عینی بوده ها، و مواردی هست که مثلا کتاب قرآن قیامت شهید دستگاه رو میتونید مطالبه فرمون، چه شبانه روز قرآن کف پاشانی بندن، اسماء حسنا الهی رو جمع میکنن از تو قرآن، آیات خاص سجده رو جمع میکنن. عذر میخوام ازتون، ببخشید، بحث تحقیقیه، مجبورم بگم نزدیک آلت تناسلیشون نگه میدارن. بعد از یک مدت اینا بهشون نزدیک میشن و بهشون سرویس دهی میکنن. وجود داره، هست، من نمیگم نیست، میگم اما اگر رفتی در قفس یه حیوان درنده رو باز کردی، هیچ ضمانتی وجود نداره که بتونی ارتباطت به سامان بدی با اونها. هیچ ضمانتی وجود نداره. یکی از اینها اعدام شده، الان گرفتن اعدامش کردن. میگفتش که من یک بار ماه رمضان خواستم توبه کنم، تا صبح بلایی سر من آوردن که من تا صبح خودم دوباره رفتم به قرآن توبه کردم تا بخونم بشه. یعنی ببینید، شما فکر نکنی که قرآن برگشت داره، نه، آره میتونی توبه کنی، اما باید اذیت‌ها و آزارهاشون رو تحمل کنی. آقا فضا رو بردی توی مسائل اصلا خرافات و فلان و به همان. نه عزیزم، به خدا قسم تو قرآن سوره اسم اینا هست، سوره جن، بارها اسم از اینها برده شده، و شیطان یکی از این هاست، شیطان یکی از این هاست، ابلیس یکی از این هاست. این موجودیت ابلیس. میگذاریم ماجرا به طور خاص از کجا کلید میخوره؟ از اونجایی که انسان دین رو درست حسابی نمیفهمه، تحلیل نداره، قاطی میکنه. عموم خدایانی که در باستان پرستیده می شدن، عزیزم، در متون تاریخی بررسی شده که اینها جن بودند. قوانین و مقررات حمورابی، شبیه همین حقوق بشر کوروش خودمونه، مجسم عکس خود حمورابی هم منقوشه که اونجا میدونی چی میگه؟ میگه من در دیداری که با خدایان داشتم به من دستور دادن این کار انجام بده، این کار بکن، این کار نکن. ارتباط بوده، کالکشن برقرار بوده. الان چند؟ همین الان هم ارتباط برقراره توسط اتفاق خاص. اوج این موارد در کجاست؟ چین، هندوستان، مصر، ایران، بابل، بین النهرین، سرزمین میان رودان. اثبات تاریخی شده ها، از سنگ نوشته ها و سنگ نگاره هایی که به دست اومدین و تصمیم گیری شده، همچین نتیجه رو گرفتن، علل خصوص هندوستان و مصر. حالا چه اتفاقی میفته؟ از بین بنی اسرائیلی ها خوب گوش کن، یکی از اینها به طور اتفاقی برده میشه به مصر. اسمش چیه؟ بگیم پیامبر بود، یوسف. به یه مقامی میرسه، عزیز مصر میشه، درسته؟ بقیه پک فامیل هم چیکار میکنه؟ دعوت میکنه، تشریف بیارین شما. حضرت یوسف، بعد از حضرت یوسف، اینها مورد بنی اسرائیل مورد ستم فرعونیان قرار میگیره. یک پیامبر از بین خودشان به نام موسی علیه السلام اعلام رسالت میکنه و اینها رو میگیره، برمیگردونه به اون سرزمینی که قبلا بودن. کجا؟ کنعان یا فلسطین. بنی اسرائیل یعنی فرزندان، فرزند خدا. اسرا یعنی فرزند، ای یعنی خدا. بنی اسرائیل یعنی فرزندان، فرزند خدا. اسرائیل یعنی مثل عبدالله خودمون میشم، چه معنی بخواییم بکنیم. بنی اسرائیلی گابچران کشاورز چوپان بلند میشه میره مصر، اون تمدن عظیم رو میبینه. روش بهت بگم، من آدم روشم، ببخشید، مصر زده میشه، مثل قرب زده، مثل سرما زده، اختیاری نداره، تحت تسلط اونا قرار میگیره، تحت تسلط فرهنگ. اون موقع فرهنگ حاکم بر مصر چیه؟ همونی که موسی علیه السلام بر مبنای اون معجزه میده، جادو جنگیری، نام داره کابالا. اینها هر اون چی که یاد گرفته بودن آوردن، چپوندن تو دین جدیدش، داخل در دین جدیدش میکنن. ببینید، حضرت موسی اینا رو از وسط رود نیل رد کرده بود، وسط دریا ردشون کرده بود، درسته؟ 30 روز کوه رفتنش شد 40 روز، 10 روز اضافه شد، برگشتی دارن گوساله میپرست. خب بیا انصافا، من جلو شما اصلا انداختم اژدها شد، وسط دریا ردشون کردم، دیگه بیشرمی هم حد داره. و اون جریان مخفی باقی مون تا به امروز، و اون جریان امروز گرداننده اصلی جهانه. جریانی که میخوای اسمشو بذاری صهیونیسم، میخوای بذاری نظام سلطه، میخوای بذاری استکبار جهانی، اما یه اسم خاص داره برای کسا که تاریخ خوندن، فری میسنری، فراماسونری. آیا فراماسونری همین ها هستن؟ بازم نه. فراماسونری اتاق فکر اینها هستند، جمعی از نخبگان اینها، به شدت نمادگران. عزیزم به شدت نمادگرا. چرا؟ چون تمدنی که این تفکرات رو ازش وام گرفتن به شدت نمادگراست. مصر باستان خط اینا شکله نماد ایرونی. امروز امکان نداره شما فتنه ای رو ببینید در دنیا اتفاق میفته، قبل یا بعد شما نمادگرایی رو نبینید. اما گروهشون خیلی زیرکانه و ریزه، هر کسی توانایی تشخیصش رو نداره. همین 33 ها 9 ها 11 ها دیگه که دارم بجرد. بیت المقدس به یهودی، به عبری بیت المقدس، اورشلیم، جرسلیم، اورسلیم، اور شهر سالم. سالم یهودی یکی از پادشاهان بوده، پادشاهان کنعانیان. در اونجا پیامبری از یهود به حکومت میرسه، به قدرت میرسه، به پیامبری میرسه با نام سلیمان. چه ویژگی داشت حضرت سلیمان؟ بگو. حاکم بر انس و جن بود. این نکتش. تمام آرزوشون اینه که یک بار دیگه اون معبد رو بسازن و حاکم بر حکومت خودشون بر انس و جن اعلام رسمی بکنن. میخوای قبول بکن، میخوای قبول نکن. یعنی در دنیای تکنولوژی زده، پست مدرن، میخوای اسمشو بذار ترانس مدرن، هرچی میخوای اسمشو بذار، تو همین دنیا خرافات داره حکومت میکنه. جادوگری و جنگیری و الله قسم داره حکومت میکنه. دلائل براش میارم اون بعد به فیلم عکس و سند نشون بدم تا اشباع بشه. زمانی مسلمان ها بیت المقدس رو به دست میگیرن تا امروز نتونستن از دست مسلمان ها خارجش کنن، درسته؟ اخبار میشنویم بیت المقدس هنوز شهر قسمه نیمه شرقی نیمه غربیش دسته یهودی‌ها و دست مسلمان هست. آرزوشون اینه برگردن اینجا رو بگیرن. بلا شک هم تمام برنامه‌ریزیشونه، امکان نداره یک قدم از این موضع عقب نشینه بکنه. صلیبی ها مسیحیان در زمان پاپ اوربان دوم قرن 11 میلادی در زمان خلفای مصری حمله میکنن بیت المقدس رو بگیرن. کیا میشینن؟ یارو یهودی ها میگن بیاد. میرسن اونجا دو دسته میشن. ریمون آگیل تاریخ نگار اینها فوق‌العاده گفت، میگه صحنه‌های بسیار جالبی است. تله‌های کوه‌های از سر، دست، پا و بدن‌ها جدا درست کرده. اینا رو میگفتن مصمم تیکه تیکه می‌کردن، دستاشون یه جا می‌ریختن، پاهاشون یه جا، سرشون یه جا، بدنشون یه جا. 70,000 مسلمان کشتیم. صحنه بسیار جالب، صحنه معبد سلیمان، هم مسجد الاقصی خودمون. خون تا لجام اسبهای ما بالا آمده بود توی مسجد داخل ورودیش به قولی سراشیبی بوده، خون تا لجام اسبهای ما بالا آمده. اینا دو دسته میشن، شوالیه های تمپلر و شوالیه های هاسپیتاله. هاسپیتال یعنی چی؟ بیمارستان. شوالیه بیمارستانی ایرش با الیه و شوالیه های تمپلر. تمپل یعنی چی؟ معبد. احسن آرام، شوالیه های معبدی. من با این معبدی ها کار دارم. اینا کسایی بودن رفتن تو معبد سلیمان. یهودیانی در اونجا خاخام‌هایی اومدن بهشون گفتن، یه چیزایی به اینا یاد دادن. چی یاد دادن به اینها؟ اینها در معبد سلیمان چه یافتن؟ موضوع فیلم چی میشه؟ گنجینه ملی که نیکولاس کیج بازی میکنه. موضوع چه فیلم میشه؟ موضوع فیلم کد داوینچی 1 و 2 میشه. یه بار توی فیلم نیکولاس کیج بازی کرده گنجینه ملی، میگه ما اونجا یه گنج پیدا کردیم، واقعا گنج، واقعا پول طلا پیدا کردیم. توی فیلم کل داوینچی میگه چی پیدا کردیم؟ نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم. حضرت مسیح ازدواج کرده. اینا مسیحی ها یهودی ها میگن، مسیحی ها بیجا میکنن میگن حضرت مسیح ازدواج نکرده بود. ازدواج کرده، کی گفته؟ حضرت مسیح هم لذت رو میفهمیده، شهوت رو میفهمیده. اما من به تو میگم چی پیدا کردن؟ از زبان رهبر این شوالی های تمپلر چی یافتن اونجا؟ میگه ما با مسائلی آشنا شدیم که قدرت محض است. آقا یه فلشبک بزنم برگردم به عقب. ببین تو روایت ما اینجور آمده که حضرت سلیمان وقتی به حکومت رسید تمام ابزارالات جنگیری و جادوگری اینا رو جمع کرد در زیر خود، در زیر تخت خودش تو معبد سلیمان دفن میکرد. امروز که دارن زیر مسجد الاقصی رو میکنن میگن، خود اسرائیل میگن یه حفاری های قبل ما اینجا صورت گرفته بوده. بعدها پاپ برای اینا پول میفرستاد، پادشاهان واسه اینا پول میفرستادن. چرا شوالیه معبدی، شوالیه مسیح برای حضرت مسیح داره میره میجنگه؟ رفته سرزمینی که مسیح در اونجا به دنیا اومده، به رسالت رسیده، بلوغ پیدا کرده و رسالتش رو اعلام کرده، دست این نجس ها یعنی مسلمان ها بکشن بیرون. شاه واسه شون پول میفرسته، اگه پول نداره میگه ایبی نداره، به جنگ اینجا به زمین میدم. طرف 4 سال میجنگید، برمیگشت یه فئودال شده بود، مایه‌دار بود، راحت بهت بگم. پاپ هم بهشون پول میدن. آروم آروم اینا شروع کردن شکست خوردن از مسلمان. فرصت نیست، وگرنه میشه همین رو 5 جلسه این دوره تاریخی رو براتون شرح بدم. اینقدر هم زیباست و شیرینه که شکست میخورن. صلاح الدین ایوبی پس میگیره. اینا که برمیگردن، شاه شاکیه، پاپ شاکیه، این همه پول وسط و فرستادیم رفتیم اینجا همه رو به باد فنا بدیم، اینا چیکار کنیم؟ پادشاه فرانسه فیلیپ لوبل دستور اعدام ژاک دومالی رهبر شوالیه های معبدی رو میده. به چه بهانه ای؟ گوش کن، خوردن خاکستر مردگان، همخوابی با شیاطین، احضار جن. یکی رو بخوای حسب سیاسی بکنی دلیل از این قشنگتر نمیتونی پیدا کنی. ها؟ با عجل نمیخوابیدم خون برم بکشم. نه، واقعیت رو میگفت. اون قدرتی که اونا اونجا پیدا کرده بودن جنگیری و جادو بود. تمام اینا رو دار زدن، سوزوندن، رهبران اینها فرار کردن رفتن اسکاتلند. اسکاتلند با پاپ مشکل داشت، پادشاهش به اینا سامان داد. از قرن 13 و 14 فتنه در جهان شکل میگیره به طور زیرزمینی تا همین الان ادامه داره، والله قسم نتایجش همین الان تو همین سالون هم هست. 200 سال به طور خاص، یعنی از 1717 به بعد که فراماسونری شکل میگرفت توسط همین ها، اومدن دید لوژهای مخفی زیرزمینی شبکه‌ای درست کردن، تمام دنیا رو تو قبضه قدرت خودشون گرفتن. از خودت میپرسی بابا این انگلیس چجوری به کل دنیا حکومت میکرد؟ هنگ کنگ مال انگلیس بوده، آرژانتین هم دست انگلیس بوده، خورشید هیچگاه در امپراتوری بریتانیای کبیر فرو نمیکند. چجوری آخه؟ با همین شبکه 100 سال نمیگذره شبکه هاشو در تمام دنیا گسترش داد. این جمله 50 تا لوژ فقط تو ایران داشتن. سبزوات خدا مشهد میرید لوژ داشته، لوژ لاینز. تفکراتشون رو بهت میگم کسی که دوست دارن یاد داشت کنن. یه سری از نمادهاشون شروع میکنم چون لازم دارم، نماد گران به شدت. اعدادی برای اینها مقدسه، دونه دونه عدد رو میگم و شهر میدم. 1 عدد 9 چرا مقدسه؟ اینا اعتقاد داشتن خود سلیمان معبد خودش رو نساخت. ما تو قرآن اومده کی ساخت معبد واسش؟ جنها ساختن. آیه سریع قرآن میگه واسش حمالی میکردن. 72 تا از بزرگان شیاطین رو به سلابه کشید حضرت سلیمان. تو دهنی بود که خدا به یهود زد، گفت جنگیری میخواه، یه جنگیری درجه یک واسه بفرستن تو ببینی یعنی چی. 72 تا از بزرگترین شیاطین گنده های اجنه رو به خدمت گرفت، سلابه کشید، اینا واسه حمالی میکردن، دیگه قضا درست میکردن، ساختمون درست میکردن، قباسی میکردن، از این دریا واسه مروارید میابردن بیرون. 72 میشه عدد قدرت یهود. خیلی جانه در یهود 72 عدد قدرت. عدد 9 اینجا نمیگن که یه وقت شیاطین واسه چی ساخته ها معبد ساخته، گفتن شخصی به اسم هیرام معبد ساخته. کتاب کلید هیرام نوشتن، نویسندش دوتا ماسونن، خودشون فراماسونن اعلام کردن، یکیشون کریستوفر رایتون، یکی یادم هست. این اومد اون عمله ها و بنه ها و اینا رو، اصلا فریمیسن یعنی چی؟ میسن یعنی چی؟ بنا معمار. این بنا ها رو 3 دسته کرد. حالا ببینیم چرا اسمشون جوری شده. اولا شاگرد، شاگرد چی سکیر اومد، ما بهش میگیم چی؟ عمله. دومین درجه ابزاریاب، اونی که باز پای کنار استاد وای میسته، ابزار بهش میده، کمکش میکنه، اما عملی صرف هم نیست. سومیش استاد بنا. در هر کدوم این اسم رمز تهیه کرده بود، تو کارت یه روزت انجام میشد، بلند میشدی میرفتی صندوق میخواستی حقوقتو بگیری، اسم رمزتو میگفتی، میفهمیدن عضو لایه دومی، سومی، اولی، هر چی حقوقتو. چند نفر اومدن هیرام بهش فشار آوردن که اسم اون استاد بنا رو ما بده، ما بریم خودشونو بگیریم. این نگفت، گرفتن تکه تکش کردن، تو داستانهای فراماسونری اومد، تکه تکش کردن. 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن، 9 نفر از معماران دنبال هیرام رفتن و تونستن هیرام رو نجات بدن. تکه های بدن هیرام رو هم چسبوندن، دوباره جان گرفت. اون اینا میگن 9 عدد مقدسش میشه. بعد دستکش سفید هم نماد مقدسش میشه، به نشانه این که در توطئه قتل هیرام دست نداشتیم. دستکش سفید ما پاکیزه. حالا میفهمید چرا سونی که دستکش سفید داره، میکی ماوس دستکش سفید داره، همه عموم کارتونه که درست میکنن دستشون سفیده. ماریو آشخور بود بازی میکردی، درسته؟ دست سونی کم یادته تو سگا بازی میکردی نیا، الحمدلله اصلا مشخصی که اهل این موارد هستی. تو سال 2008 یه بازی ساختن، ماریو ان سونیک ات دا اولمپیک گیمز، یک از پرفروش‌ترین بازی‌های سالم شد. ماریو سونیک در عزیزم، این ماریو سونیک کیلو چنده؟ ماریو و سونیک به هم چسبید، ما سونیک درست شد. برنامه ریزی اصلا دیوانه وار اینا نمازگیران. ببینید اگه تأکید میکنم بر نمازگیرشی، نمیخوام جعبه مداد رنگی بردارم جوسط نقاشی بکنم، به خاطر اینکه دیوانه وار نمازگیران اصلا عجیب زای دلبست. برمیگردیم سراغ عدد بعدی، 11، مهمترین عدد. برای چی؟ نشان 2 تا ستونی بود که جلوی معبد سلیمان بوده، بواز و جشین. بوا ستون سمت چپ، جاشین ستون سمت راست. یکی سفید، اون یکی قرمز. حالا میفهمی چرا پرچم ایالات متحده یکی سفید یکی قرمز یکی درمونه. همین یه دلیل دیگه میخوام بدم آمریکا جمع کن آقا فلان. نه مستدل قصه سر دراز داره. 11 رو اگه بچرخونی چند میشه؟ تمام عددهایی که اگه بچرخونیش تغییر پیدا نمیکنه یا تغییر پیدا کنه معنی میده برای اینا مقدسه. 666 رو بچرخونی میشه چند؟ 999. 252 رو بچرخونی میشه چند؟ 25. 69 رو بچرخونی میشه چند؟ 69 میشه بزن. دوباره معنی میده. خود 9 رو بچرخونی میشه 6. 6 هگزا. درسته؟ هگزا زبان لاتین یعنی جادو. تمام اینا معنی داره ها. اونایی که میدونن 69 چیه خیلی بعضی میدونن، من نمیتونم توضیح بدم، شرم دارم ازتون. 52 معنی داره تمام اینا داره. شیطان پرستی بگذار. عدد بعدی بگین 13. نه آخر عددش. چرا 13 برای ما مقدسه؟ آقا اجازه سوال دارم جانم بفرمایید. 13 واسه ما نحسا، واسه ما مسلمونا نخه، ما ایرانی ها به اسلام رفتی نداره، ما ایرانی ها 13 نست. آقا ایرانی ها فقط نیستن، شما خبر های تو اروپا هم شماره صندلی ها به 12 که میتونی برو 14. آره همینه. مسیحی ها، اروپایی ها نخه، مسیحی ها اینجا. چرا؟ برای هر دوتای ما نحس دلیل هم واسش داریم. برای اونها مقدس جالب، برای یهودی ها و فراماسون. چرا 13 واسه من تو نحسه؟ عرض میکنم واسه استدلال میکنم، دلیل میارم به کتاب استر از دفاتر تلمود، کتاب خود یهودی ها. اینجا هم عرض میکنم خدمتون ها، ما صهیونیست ها و یهودی ها رو حسابشون از کلیمیان ایران جدا میدونیم. خیلی از این ها اصلا زمانی که اسرائیل این جنایت رو ببارا بود نمایندشون تو مجلس اعتراض کرد. این که داریم میگیم صهیونیست ها مد نظر. در زمان پادشاهی به اسم خشایارشاه، پادشاه تو عید نوروز جشن میگرفته، ما هم الان میگیم جشن میگیره، یه جشنی برگزار میکنه. خشایارشاه میخواسته به یونان هم حمله کنه، یه همسری داشته به اسم وشتی، بانوی ایرانی، مخالف بوده، میگفته چه دلیلی داره ما حمله کنیم به یونان؟ ما 127 ایالت زیر نظرمونه، یکی از این ایالت ها مصر بوده. میخوام عظمت امپراتوری هخامنشی ایرانی رو ناسیونالیستی هم حرف نمیزنیم اونجوری باد بکنیم حال کنیم فلان، نه منطقی منطق. 127 قبول نمی کنه. یه مشاور یهودی داشته آقای خشایارشاه به اسم مردخای. کسی داریم اینجا از همدان باشه؟ همدانی نداریم؟ شما داریم. مردخای یه مقبره داره تو همدان، خیابون امام خمینی هنوز هم هستش. برو خدمتتون عرض کنم که عواصل اینجاست دیگه. نه مردخای بهش میگه ببین این داره مخالفت میکنه. یهودی ها شدیداً موافق این بودن که این امپراتوری ایرانی امپراتوری یونانی رو از بین ببره. چرا؟ به خاطر به یونان حمله کنه، رومیا رو از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دشمنی قدیمی با هم دارن. من انسانهایی رو ندیدم به اندازه اختلاف بین یهودی ها و اروپایی ها و بعدها اون یهودی ها مسیحی ها بینشون اختلاف وجود داشته باشه. همین الان هم هست. تو فرانسه الان به ژویف یعنی یهودی میگن فیوش، برعکس میگن، یعنی میخوان سرنگون ببیننش. متنفرن. مسئله تحت عنوان آنتی سمیتیسم، یهود ستیزه اصلا همین. بعد این سر ماجرا خودم گفت آقا این مخالفت کرد، پس برده سم یه چیزی میزه تو قضیه تو رو کلک میکنه، بچه خودشو پسر خودشو رو بگو شاه میکنه. مشروب خورد آقای خشایارشاه و وشتی رو خلق کرد. توی یه جای دیگه تو داستان ها اومده خشایارشاه از وشتی خواست برهنه در مقابل تمام سرداران سپاه راه بره. وشتی نپذیرفت. چون اینم بهتون بگم پوشش بعد از اسلام به ایران نیومده، سابقه بسیار کهن داره، در زمان هخامنشیان بوده. و حتی جالب بهتون بگم یک نفر از خاندان پادشاهی اگر سرش رو از کجابه می آورد بیرون، حتی قرص صورتش هم دیده میشد، حکمش اعدام بود. پاشنه پای زن در آیین زرتشتی دیدنش، دیده شدنش حرامه در اسلام. یکی از دلایلی که اصلا ایرانی‌ها مسلمان شدن شباهت‌های بسیار زیاد آیین زرتشتی با دین اسلام بود. وگرنه اگه به شمشیر می‌خواست مسلمان بشه قبلشون اسکندر حمله کرد، مغول هم مغول یارو مغول حمله می‌کنه اینجا می‌خواد بره بیا مسلمان میشه، راستش خونه می‌سازه. من دارم میگم مغول چیزی نمی‌دونی، چیزی می‌شنوی یا نمی‌دونی چیه مغول، بعد اور بلا سرت میومد تو بفهم. اسکندر میاد ایران داشته باشه، داره میره بیرون، لباس ایرانی تنش میکنه. مسلمان ها حمله میکنه، عربا ما رو مسلمان میکنه. زمانی که دارن میرن این ادبای ما بهشون میگن آقا این عضو خواهم، میگن بله بگم، میگه میدونستید این زبان شما قواعد داره؟ نه. سه نفر از کسانی که سه نفر قواعد زبان عربی رو نوشتن، دو نفرشون فارسن، ایرانی هم. این اونجا فرهنگ ایرانه میرسونه. لذا اگر بهت گفتن با شمشیر مسلمان شده، ایرانی شمشیر رو اصلا قبول نمی. 70 سال در زمان سلوکوس زبان یونانی رسمی بود در ایران. اگر غیر یونانی حرف میزدی گردنتو میزدن. بگردی دو تا کلمه یونانی تو ایران پیدا نمیکن. فارسی عربی رو حال کردن خودشون، اوکی دادن. کمایی که اینم بهتون بگم 120 تا کلمه فقط زبان فارسی به عربی رفته. 5 در قرآن موجوده. 5000 کلمه از زبان فارسی به عربی رفته. طرف بهش میگه صبح بخیر. نگو صبح، بگو بامداد. بابا تو جمع کن کاسه کوزتو. این صبح قبلش صبح بوده، صبح پگاه بوده که از فارسی رفته بوده به عربی. چرخیده دوباره برگشته. پس دارن فارسی استفاده میکنن. نمیدونن. اینی که تو قرآن تاکید شده زبان شناسی. هر چیزی گفته بودم این آیاتی برید سراغش. چیزی توشه. بگذارید. این عظمت ایران. پس پوشش در زمان اسلام فقط وارد ایران نشه. بگذارید. دشتی خلق میشه، حالا شاه میتونه عذب بمونه، اونم شاه 127 امپراتوری زیر نظرش. مردخواه یه پیشنهاد میده، میگه میریم زیباترین دختران از کل ایالتهای ایران، ایران بزرگ جمع میکنیم، میاریم هر کدومو پسندیدی تو. نه خدا خواست. آقا میرن چندین ماه طول میکشه که نهایتا میرس، نهایت اتفاق یک سال بعد تو نوروز دوباره میفته. میارن و این مردخای ملعون دختر داداش خودش به اسم حداسا میاره، میذاره بچه کاندیده ها، اسمش هم عوض میکنه، میذاره استر، به خاطر اینکه حداسا تابلو اسم یهودیه، استر اسم ایرانیه. استر میشه چی؟ ستاره، استار. میدونی که زبان فارسی و زبان لاتین ریشه واحد دارن، زبان آریایی یا هندو اروپایی. هندو اروپایی هم نگینا، بگین زبان آریایی. خب باتی کاندیدا میکنه، یکی از این خواجه های حرم خشایارشا یهودیه. ترتیبی اتخاذ میکنه که این استر خانم شبا میرفته از پشت پرده برای خشایارشا داستان تعریف میکرده. این برنامه هر شب خشایارشا قبل خواب بوده، عمدن داستانه عاشقانه تعریف میکنه. آقا شرطی میشه نسبت به این صدا خشایارشا، تا میگه تا صداش در میاد میگه همین، حالا با هر کلک و هر چیزی هست. آقا یهودی تو ایران چیکار میکنه؟ عرض میکنه خدمتون، یهودی تو کنعان بودن، بختون نفس حمله کرد اینا رو آواره کرد، کوروش که به امپراتوری رسید دوباره رفت به طور مقدس آزاد کرد، معبد سلیمان گفت دوباره بسازید، هیچی رادی نداره بسازید، شما خدای یکتا رو میپرستید، ما هم خدای یکتا رو. آدم با کلاس 2500 سال پیش، الانش گیرده میاد 2500 سال پیش هم شهر میزنه. بعد یهودی میگن عجب فلان شده پیدا کردیم، این دنبال همین خور خوراکش. از اینا رو آواره کرده دختونست و بابل کروش که برگرد اینا برنگشت دیوانه این بریم اونجا، اینجا امپراتوری نه، اینجا آمریکا اروپا فلان، درسته؟ ته تکنولوژی دنیا بوده اون موقع، اند تکنولوژی بوده، همینجا میمونیم آقا کجا بریم؟ بعد کشور از این بهتر، هیچی دروغ نمیگه، هیچی ربا نمیگیره، هیچی از زنا نمی کنه، اینجا اصلا حتی دل بخواد میتونه بکنه. بگذاریم به یهودیانی که دین خودشون رو مخفی بکنن و نفوذ بکنن بهشون میگن مارانوس. مارانوس استر و مردخای هر دو مارانوس بودن. هامان وزیر لایق ایرانی ماجرا رو فهمید، دید بابا این زن شاه، زن جدید شاه، یه روز در میره پیش این مردخای، اول فکر خائنه، بعد پیگیری کردید نه بابا اینا میرن با هم صحبت میکنن، جریان چی اومد پیگیری کردید بله بابا این مردخای یهودی بوده، اینم یهودیه فلان. بعد اومد به پادشاه گفت از موقعی که اینا وارد امپراتوری ما شدن فاتحه امپراتوری رو خوندن، دروغ میگن، دزدی میکنن، فلان میکنن، به همون میکنن. آقا خشایارشا راضی کرد که اینا رو اخراج بکنه. خشایارشا راضی کرد اخراج کنه. حالا خشایارشا ساده میاد به کی میگه؟ به استر. استرم به عموش میگه. بنابر این میشه که اون اتفاق بزرگ بیفته در ایران. چه اتفاقی؟ راست و دروغش کار ندارم، کتاب خودتون نوشته. شب 12 فروردین به شاه مشروب میدن، حکم اعدام هامان و تمامی دار و دسته و اطرافیانش رو میگیرن. روز 13 فروردین این حکم اجرا میشه. 77,000 ایرانی رو قتل عام میکنن. خودشون گفتن. من هر زمینه دوست عزیز من، تو دانشجوی منطقی صحبت بکن، علکی داد و بیداد نکن، منطق پژوهشی سند مدرک خیالم راحت. میگم یا کشتید یا نکشتید تو کتابتون نوشت، درسته؟ اگه نکشتید که تو کتابتون نوشتید کشتید که همه کتابتون دروغه. پس ببینه من مثلا نقص بده کردم دیگه، درسته؟ اگرم کشتید که بیجا کردید باید جوابشو بدید. چجوری الان یه هولوکاست علم کردیم واسه خودتون، بابای دنیا رو بردید چه چششون ریشی نمیتونی جلوی شما حرف بزنه؟ 77,000 ایرانی خودشون میگن 15 قوم ایران رو نابود کردیم. 77,000 ایرانی اون زمان، الان تو همدان مقبره دارن دوتاشون کنار هم دیگه. بعد از بیت المقدس، مقدس‌ترین محل برای یهودیان، قبر مردخای استره. میگن بیشترین خدمت رو به ما اینا کرد. برای این عزیزم سیزده به در خونت میری بیرون در میری، دلیلش اینه میخوای یک بار دیگه تو خونت کشته نشی. سیزده به در روز دایره تنبک نیست، هست میخواد بزنی بزن، برس خود داری. اما روزیه که به وطنت یک بار دیگه نگاه کنی، رجوع بکنی به وطنت، سیزده برای تو نحس میشه. برای مسیحیه چرا نحسه؟ عرض میکنم خدمت بچه خسته شدین؟ الحمدلله. سیزده برای مسیحیه چرا نحسه؟ به خاطر اینکه سیزده همین نفری که مسیح رو لو داد در شام آخر و ریختن بردن به صلیب کشیدنش کشتنش، یهودا جودایوس اسکاریوتی، یهودا اسکاریوتی یه یهودی بود، نفوذ دادن در مقابل سی سکه نقره حضرت مسیح فروخت. نفوذی عزیزم، نفوذی سیستمشون اینجوری تحریف کردن، آنچنان تحریف کردن که تو شما الان که کتب دینیشون رو میخونید به خدا قسم والله قسم خجالت میکشید، شرم داری. چند مورد براتون بگم عرض میکنم. دختره حضرت داوود دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یعنی بود چیه داوود؟ فکر کنم داوود باشه، اشتباه نکن از تو کیفم از خاله در جلسه بعد آماده میکنم اصلا رو سندش هم بتونم. میگه که دیگه فکر کنم قوم لوطه چون مرد کشته شدن یا همچین چیزی، میگه که دیگه مردی در شهر ما باقی نمانده است، بیاد به پدر ما شراب بروشن و با او هم بستر شن و از او فرزند باشن و هر دو از حضرت داوود فرزند باشن. حضرت یعقوب صبح تا شب با خدا کشتی میگیره، آخر هم پوز خدا رو میزن، خدا که شکست میخوره، خدا پشیمان میشه از آفریدن انسان، پشیمان. پیامبر به زور رسالت از خدا میگیره، اینا همش پیامبره. پیامبری که سفید میکرد کله ابرو همه رو میتراشیده. اعتقاد کابالا اگر صورت خصوصا در مردان تراشیده شود، شیاطین بهتر به انسان نزدیک میشوند. دوست عزیز، سریال حضرت یوسف کاهنا چه شکلی بودن؟ دلیلش اینه. شاید نمیدونم، شاید تو اسلام تراشیدن صورت دلیلش این باشه، شاید. خب و گفتم به من بگید ببینم دوستان، این پله های فراماسونی زمانی که داشتن، پله معماره چند طبقه بودن؟ سه طبقه دیگه، درسته؟ لذا 11 تمامی مزارش خصوصا 11 ضربه 3 33 لوژهای فراماسونی 33 تا درجه داره. مثل کلاس اول شروع میکنی درس بخونی تا دکتر و پدر آدم جلو چشش تا این پله رو بری بالا، 33 تا هم نمیشه فراماسونی رفت همجی. یعنی یک کسایی به رتبه 33 برسن شخصیتی هم واسه خودشون ها جهانی هم اینا. یه نمونه شو برات میگم تو ایران از 33 محمد علی فروغی. محمد علی فروغی میدونی کیه؟ محمد علی فروغی اون کسی که رضاخان اینجوری و احمد شاه رو انداخت کنار، رضاخان آورد گذاشته، رضاخان رو برداشت، محمد رضا شاه آورد. تو فیلم در چشم باد اگر نگاه میکردین، زمانی که رضاخان میخواست فرار کنه بر اومد استعفاش نوشت، رفت پیش بنده خدایی که رو تخت دراز کشید پشت پرده. کارگردان ایرانی میخواد مثلا شخص پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشونش میده. بعد نشوندش اونجا، گفت بنویس استعفا تو، نگاه نکرد واسه شاه، حتی نشست اینجوری که لم داده بود واسه رضا خان. ها رضا خان که مقام قلدری معروف بود و فلان، اصلا واسه خودم آوردم سر بنویس استعفا تو. استعفاشی که نوش بالای گوشه اون کاغذ علامت گونیا و پرگار بود. پر سریالنش گونیا و پرگار ابزار بگو معماری، ابزار بنده از نشانه اصلی فرانس. رضا خان خواهش کرد، گفت تو رو خدا پس سلطنت رو از فرزند من، از نسل من نگیر. انگلیس میدونید نظرش چی بود؟ انگلیس بود که نوه احمد شاه رو دوباره برگردونن. نبه احمد شاه قاجار برگرده دوباره بشه شاه. محمد علی فروهی ماسونه نگاه کن، گفت بنده صلاح نمیبینم، مردم میفهمن خیلی کل و گوشادی سرشون رفته. قاجار رفت پهلوی، ما دوباره قاجار پسرش 1320 محمد رضا شاه به حکومت میرسه، 1321 سکته میکنه. آدم روشن فکر شرح بر سعدی نوشته، بر شاهنامه نوشته، فقط میومد حکومت را میداخت میرفت تو خونه، وزیر دربار میشد، نخست وزیر میشد، یه خود را میداخت میرفت تو خونه، میشید مطالعه میکرد، مدرسه حقوق را انداخت، بعدا شد دانشگاه حقوق. اونجا چیکار کرد؟ فراماسونری جدید کهن و با جدید پیوند. بازم مثلا تو ایران بهت بگم تعجب میکنی آخ، کمال الملک. بعد رضا خان خودشو کشت، گفت اش نقاشیمو بکش، اون نمیکش. تو چی گرفتی؟ چهره پشت پرده یعنی چی عزیزم؟ تو هیچ جای دنیا من اینجوری بهتون بگم یه لیوان آب خورده نمیشه الا اینو که اینو بخوام. جنگ اینا میخوام، قحطی اینا میخوام، بیماری هایی که تو دنیا را میفته کیا کار همین است. مؤسسه CDC در واشنگتن آنفولانزا مشهد درست میکنه، آنفولانزا خوکی بوزی هرچی رو نفلم هست میذاره. نه مثلا ما ببینیم زرنگه، زرنگه به لحاظ نوان شناسی. چرا؟ دو تا بمب اتمی که انداخت توی هیروشیما و ناکازاکی، یه نکته داشت عزیزم خوب گوش کن، میدونی تو کجا اونا رو انداخت؟ هیروشیما ناکازاکی. برای چی انداخت هیروشیما ناکازاکی؟ برای چی؟ نکته من بهت میگم، هیروشیما ناکازاکی در مدار 33 درجه زمین قرار گرفت. بعد اسمش رو چی گذاشت؟ اولی گذاشت کید یعنی چی؟ پسر بچه. دومی گذاشت بتمن مرد چا. دو نفری که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، تو اسم میذاری چند؟ اجدر 89، نم اجدهای 900، نمیدونم چی مارق آشیه، نمیدونم چی. آره آفرنزه خوچی بوزی مرغی اینا همش بغلمانی هم تو راه بود. خب پس اعدادشون رو یاد گرفتین، بیزن تو اروپا قدرت گرفتن، با خود پادشاهان اروپایی مشکل پیدا کردن. یک نهاد قدرت در کنار یک نهاد قدرت، آقا اینا همدیگر رو نمیپذیرن، قبول نمیکنن. شروع کردن به جذب شاهزاده ها، پادشاه نمیدونم جورج اول، نمیدونم ادوارد سوم، نمیدونم چی، دونه دونه اینا رو جذب کردن. خوب که تونستن کار بکنن، دنبال این گشتن که نیو اسرائیل رو بسازن، اسرائیل نو. اسرائیل نو کی ساخت؟ اسرائیل نو میدونی کجاست؟ یه یهودی به اسم کریستوفر کلمز دنبال عرض موعود گشت، رفت آمریکا رو پیدا کرد. پیریتن‌های انگلیسی همه یا الله همه با هم کجا؟ آمریکا. رفتن آمریکا چه خبر؟ عرض میکنم دلیل واسه دارم، خوب گوش کن. اولین کتابی که تو آمریکا چاپ میکنه چی؟ یارو مسیحی ها. اولین کتابی که چاپ میکنه مزامیر داوود، مال پیغمبر یهودی رو چاپ میکنه. تمام اسمایی که رو بچه‌هاشون میذاشتن اسم یهودی و عبری بود. تمام خیابان ها اسمای یهودی، شهر ها اسمای یهودی. واشنگتن دی سی، اون دی سی آخرش میدونی چیه؟ دیوید کپیتا، پایتخت داوود. اینها اون کشور رو به وجود آوردند. نهایتا تا سال 1945 اولین کشور فراماسونی دنیا ایالات متحده 1945